داور شدم، اونم بحث پایان نامه های دوره ارشد و دکتری ما هستش که عموما اینها پاسخگوی نیازهای در واقع فعلی جامعه کشور ما نیستن و بعضا به عنوان یک کار در واقع دانشگاهی قلم داد میشن که بعدا هم در کتابخانه ها در واقع مورد نمیدونم حالا استفاده دیگران قرار خواهد گرفت یا نه. یک نکته ای رو در خلال این فاصله داشتید شما عرض میکردید، من خواهش میکنم نکتتون رو ادامه بدید تا انشالله من سوال بعدی رو از ازدالی یا جناب دکتر سلیمانی داشته باشم.
بله، این موضوعی که پایان نامه هامون کارهای پژوهشی ما گاهن قابل استفاده نمیشن، کاربردی نمیشن، در همون بحث ضعف های علم پژوهش که من گفتم ارائه راهکارهای کاربردی چرا نمیشه، چرا اتفاق نمیفته، به خاطر این هستش که کاربرد محور نیست، به خاطر این هستش که حلقه ارتباط نیاز مراکز استفاده کننده از این محصول پژوهشی، این حلقه ارتباطی شکسته است، این حلقه ارتباطی ناقصه، لذا دانشجو خودش یا نهایتاً با محوریت و هماهنگی و همکاری خود استاد راهنما و مشاورش میره موضوعی رو انتخاب میکنه و روی اون کار میکنه. اما این موضوع آیا نیاز کشور رو رفع میکنه، نیاز فلان شرکت رو رفع میکنه؟ نه، این حلقه ارتباطی شرکت ها، صنایع و مراکز تولیدی ما، مراکز خدماتی ما و سایر مراکز و نهادهای دیگه‌ای که دغدغه علم و پژوهش دارن. ببینید یک بحث دیگه‌ای هم که در این موضوع
این
هست،
نیازسنجی واقعی بله، در این زمینه صورت نمی‌گیره. نیازسنجی اتفاق بحث پایان نامه ما پژوهش‌هایی رو که داریم
بله. و حتی من به نظر من دانشجو رو ساق بدن، جهت بدن تا نیازهای کشور رو شناسایی کنه، بشناسه و در مسیر رفع اون نیازها پایان نامه خودش رو حرکت بده. و گاهن هم اتفاق افتاده، خب دانشجوها رو ما ملزم کردیم به اینکه 6 ماه تحویل بده، پایان‌نامه تو 1 ساله انجام بده، پایان‌نامه تا این وقت فرصت داری. آیا این اتفاقات در دنیای علم این گونه است؟ سالهای سال طول میکشه تا یک نظریه اتفاق میفته، سالهای سال شاید یک پروژه تحقیقاتی اتفاق میفته تا یک افق جدیدی رو جلوی یک شرکت تولیدی قرار میده که بابا تو این جوری مسیر رو حرکت کن. لذا ما نباید دانشجوها رو متمرکز کنیم در زمان، محدودشون کنیم در زمان، نیاز رو به اونها بشناسونیم و در نهایت بتوانیم که انشالله یک کار خوبی رو از اونها به ثمر برسونیم. این فکر میکنم مهمترین در اصل مشکلی هست که در این حوزه وجود داره، در حالی که خدمتون عرض کنم خیلی از کارهای پژوهشی و علمی در فضای دنیا در سطح جهانی کاربرد محور هستند، مخصوصا در سطوح و مقاطع ارشد و دکتری. این اتفاق باید در جامعه ما بیشتر از پیش اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم آقای دکتر المنی. جناب دکتر سلیمانی، بحث توسعه علم و پژوهش یکی از مهمترین اهداف کشورمون هستش و در بیانیه گام دوم هم به اون اشاراتی رفته. این بحث توسعه علم و پژوهش اساسا چه ملزوماتی رو در بر داره و اینکه در واقع در راه تحقق این امر هم با چه موانعی در واقع مواجه هستش؟
بله، بحث الزامات توسعه علم و پژوهش، بخشی از الزامات زیرساختی هستند، مثل توسعه دانشگاه ها، بحث توسعه پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری باید توسعه پیدا بکنه. بحث سرمایه انسانی، ما نیاز داریم نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت بکنیم. گام بعدی منابع انسانیمون رو در واقع توانمند بکنیم و گام‌های بعدی باعث رشد و تعالی اینها بشیم و در گام آخر بحث سرمایه انسانی یه مداری گرایش پیدا بکنیم به سمت جوانگرایی. اما الزام بعدی ما بحث ارتباطات هست که باید یک در واقع شبکه‌ای شکل بگیره از نخبگان کشور، تعامل بین نخبگان، تعامل بین مراکز علمی و دانشگاهی، تعامل حوزه و دانشگاه، تعامل دانشگاه و صنعت و تعامل با نهادهای علمی و در واقع منطقه‌ای و جهانی. اینها هست که در واقع جز ملزومات توسعه علم و پژوهش هست. اما موانعی هم فراراه توسعه علم و پژوهش وجود داره. یکیش برمیگرده به خود علم و فرایند بلوغش در ایران که بیشتر جزیره ای ما رشد علمی داشتیم. ما وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای غربی میبینیم که اونجا ابتداعاً یک نظریه پردازی اومده، نظریه ای ارائه داده، همینجوری اندیشمندان بعدی اومدن نظریه ایشون رو نقد کردن و باعث شده به یک بلوغ و رشدی برسن. حتی از دل این رشد نظریه ها ما میبینیم که پارادایم هایی از پوزیتیویسم همینجوری انتقادی و رسیده تا پست مدرن و کثرت‌گرایی. در واقع اون رشد منظم و فرایند و آهنگ منظم رو ما در غرب داشتیم، ولی متاسفانه با تمام اطلاعات و آموزه‌هایی که در کشور وجود داره، ولی ما این فرایند و در واقع آهنگ منظم رو نداریم، که یه مشکلی هست که به خود علم و فضای معرفت علمی برمیگرده و باید اصلاح بشه برای توسعه علمی. بحث بعد اینه که مبتنی بر نیاز نبوده، بحث پژوهش‌های ما درونزا نبوده، مبتنی بر نیاز ما شک نگرفته. ما حتی از بعضی از رشته های علمی غفلت کردیم. یه سری رشته ها وارداتی هست، بدون اینکه ما بدونیم با توجه به نیاز باشه داریم تو دانشگاه اجرا میکنیم، ولی بعضی از رشته هایی که نیاز داریم متاسفانه ازش غافل هستیم. یه سری موانع فرهنگی هست، ای که ما باور به پیشرفت علمی و حتی علم بومی بعضن نداریم و مدام همون وابستگی رو داریم. علم ترجمه‌ای یه جاهایی به ما لطمه زده که حضرت آقا به عنوان رهزنان فکر ازش یاد میکنن که تأثیری داره در فهم و ادراک تصمیم سازان ما، تصمیم گیران ما، که این خودش یک بلیه هست. چسبیدن به پوسته علم، ما نیومدیم علم بومی رو بهش توجه بکنیم و به هسته و مرکز علم و معرفت علمی بپردازیم. فضای نقد در کشور ما یه مقداری کمرنگ هست، باید جدیتر به اون بپردازیم. بخشش هم به نخبگان و اساتید ما برمیگرده که ما اساتید توانمندی باز هم تو کشور داریم، ولی میبینیم که خیلی به همدیگه ارجاع نمیدن آنطور که باید. در واقع شاید این جمله سخت باشه، ولی یه جایی میبینیم که حتی همدیگه رو بعضن قبول ندارن، ولی تو کشورهای دیگه اگه اندیشمندی به نقطه‌ای به جای رسید به راحتی ازش استفاده میکنن، بهش منبع میدن و این شکلی باعث رشد همدیگه میشن. ولی همافزایی در بین نخبگان ما متاسفانه وجود نداره یا کمرنگ هست. یه سری ویژگی های شخصی در حالا برخی از اندیشمندان ما، بس این که اون پشتکار لازم رو داشته باشن، جسارت علمی داشته باشن، اندیشمند بیاد به راحتی نظریهش رو ارائه بده، از نقد نترسه. این هم یک حالا آسیب ها و ویژگی های شخصی هست. اشتغالات روزمره یه مقداری آسیب زده. ساعات تدریس زیاد اساتید ما به جایی که اساتید ما بیشتر بیان به سمت کارهای پژوهشی، کارهای علمی، میبینیم بخشی از وقت خوبشون رو در اختیار مباحث آموزشی قرار میدن. حالا بحث های بودجه و امکانات هست که باید بودجه بیشتری اختصاص پیدا بکنه. یک مقداری هم ما همچنان، همونجور که آقای دکتر الوندی فرمودن، به مبانی غربی همچنان وابسته هستیم که این آسیب میزنه. و ضعف روشی که لازمه از نظر روشی هم ما یه مقداری تقویت بشیم که ایشالا بتوانیم توسعه و رشد علمی بیشتری رو رقم بزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمانی. آقای دکتر الوندی، یه چیزی که در خلال صحبت‌های از تولی و آقای دکتر سلیمانی بود این عدم تعامل بین بخش تولید و بخش علمی کشور ما است، در حالی که ما در دنیای مدرن امروز داریم می‌بینیم که در کنار هر بخش تولیدی اون بخش آر‌اندی از چه قدرت و توانایی در واقع برخوردار است که این کمتر در کشور ما در واقع دیده شده و میشه. حالا فارغ از این مسائل، اگر موانع دیگه‌ای غیر از اون نکاتی که آقای دکتر سلیمانی اشاره کردن در راه در واقع توسعه علم و پژوهش در کشورمون مد نظر از تولی است بفرمایید، اگر نه که من سوال جدید رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. نه، من در اون بعد ضعف‌ها در وضعیت علم و پژوهش خب مواردی رو اشاره کردم که به نظرم میرسه اون بحث اجماع نخبگی در حوزه توسعه علم و پژوهش ما بسیار جدیه، مخصوصا در حوزه تحول در علوم انسانی ما. این خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. ما متاسفانه در حوزه علوم انسانی یک اجماع نخبگی به دست نیاوردیم، چه در حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، انسان شناسی، خیلی تضارب آرا وجود داره و هنوز نتونستیم این اتفاق اجماع نخبگی رو رقم بزنیم.
و به نظر من آقای دکتر اگر ما تو این زمینه یعنی در مقوله علوم انسانی نتونیم به توفیقات ارزشمندی دست پیدا بکنیم، رشد و توسعه ما دقیقا. در سایر بخش‌های دیگر علوم به ویژه علوم پایه هم بله. برای ما توفیق
چندان نخواهد تحت تاثیر قرار میده دنیا رو حوزه علوم انسانی. ما بعضی وقتا فکر میکنیم حوزه‌های نظامی و اینها دارن مدیریت میکنن، نه،
در حالی که حوزه علوم انسانی
داره مدیریت میکنه دنیا رو بله. من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. کتابی هست به نام ابر طبقه، آقای دیوید رادکاف نوشته این کتاب رو، که از مسئولین سابق ریاست جمهوری های سابق در از آمریکا و مسئولیتی رو داشته ایشون. کتاب هست در کشور هم ترجمه شده، بله ترجمه شده و قابل دسترس است. در این کتاب خیلی نکته مهمی رو ایشون اشاره کرده که خب این ابر طبقه ها کیا هستن، چه ویژگی هایی دارن و اینها چه کسانی هستن، ولی یک موضوعی رو مطرح میکنه که همون تایید فرمایش شما که در کنار شرکت های بزرگ و قولاسای اقتصادی دنیا یک ابر طبقه هایی وجود دارن که این رو هم شاید خیلی ها نمی بینن و اونها هستند که دارن دنیا رو مدیریت می کنن. اونها کیا هم میگه؟ اونها مشاورین در از مدیران این شرکت های بزرگ هستند که دیده نمی شون. این مشاورین کیا هستند؟ اینها اندیشه ورزان و متفکرینی هستند که دارن اون راهکارهای کاربردی و سمت و سوی اون شرکت ها رو مشخص میکنن. یعنی اون محوریت علم و پژوهش در دست اون مشاورینی هستش که داره اتفاق در اصل محصول محوری و اینکه به نتیجه برسن، اثر بخش باشه شرکت هاشون در دنیا رو رقم میزنن. لذا من فکر میکنم این بحث وارداتی شدن به جای خلاقیت داشتن یکی از مشکلات موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و همچنین این مشکلاتی که هنوز در حوزه تحول علوم انسانی داریم، این یکی از موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و نکات دیگری که از جمله نیازسنجی، مسئله شناسی، مسئله یابیمون به ویژه در حوزه علوم انسانی بیشتر نمایان هست. ما چرا؟ چون در حوزه علوم انسانی با پدیده‌های سیار روبرو هستیم و ردیابی اینها، دیدبانی اینها و رصد کردن اینها بسیار بسیار سخت هست و بعضن هم در مسئله شناسی، مسئله یابی این حوزه ها دچار مشکل هستیم. این موضوع مهم هست. و نکته بعدی هم این که نگاه آینده پژوهانه و آینده نگارانه، با این که برنامه هم افق نو هست، یعنی این نگاه در جامعه ما حتی در سطح مسئولین و مدیران میانی کمتر دیده میشه. آینده پژوهی و آینده نگاری و نگارش آینده، ساختن آینده که مقدمه اون یک کار آینده پژوهانه میباشه، باید در حوزه علم و پژوهش ما بیشتر توجه بشه. علم و پژوهش بدون آینده پژوهی گاهن یکی دو مقطع زمانی کوتاه اتفاق میفته و باید همون اتفاق بیفته که اون کتاب باید در کتابخانه ها قرار بگیره و استفاده ای نشه.
و اساساً اصلا یکی از اهداف اصلی تدوین بیانیه گام دوم مسئولیت آقام همینه که افق جدید رو در دهه های بعدی، یعنی پس از این 40 ساله در واقع تعیین بکنه.
رستاخیز علمی معطوف به آینده است.
درود بر شما آقای دکتر. خیلی خلاصه هم شما آقای دکتر سلیمانی و هم شما جناب آقای دکتر الوندی، الان ما در واقع با ترس بیش از حد نظام سلطه از پیشرفت علمی کشورمون در واقع مواجه هستیم. لذا می‌بینیم این حوزه تحریم‌هایی که نظام سلطه و در رأس اون آمریکا علیه کشور ما در واقع تدارک دیده، خیلی روز به روز داره وسیع‌تر میشه، به ویژه در زمینه آموزش و علم و فناوری. علت ترس این نظام سلطه در رأس اون ایالات متحده آمریکا از این پیشرفت‌ها چی هستش آقای دکتر سلیمانی؟ بله. خیلی خلاصه.
خب ما در حدیث داریم العلم سلطان، علم قدرت میده، علم قدرت پیشبینی میده، اصلا زندگی کردن به علم و این اثرگذاری علم رو نشون میده. دستیابی ما به علم باعث میشه قدرت مدیریتی پیدا بکنیم، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و یک پشتوانه مردمی رو بتونیم ایجاد بکنیم. اگر ما به یک جایگاه و قدرتی برسیم در منطقه، قطعاً مراجعه و رجوع منطقه به ما بیشتر خواهد شد، تعامل منطقه بیشتر خواهد شد و هرچی تعامل بیشتر باشه، حضور آمریکا در منطقه کمرنگ خواهد بود. به همین ترتیب میبینیم که اونها میان اندیشمند و دانشمند هسته‌ای ما رو ترور میکنن، دانشمند نظامی ما رو ترور میکنن برای اینکه حضور خودشون رو بیشتر تثبیت بکنن و هر چه ما در زمینه علمی رشد بکنیم حضور اونها طبیعتاً کمرنگتر خواهد شد. اونها امروزه با مازاد تولید مواجهند در زمینه‌های مختلف.
نقش سلطه‌گرانه خودشون رو تو این قضیه ما میتونیم کمرنگ بکنیم.
بله، اونها امروزه با مازاد تولید مواجهند تو تسلیحات، بسای دیگری و حضور ما و رشد علمی ما دست اونها رو از منطقه کوتاه خواهد کرد. به همین دلیل اونها میان و مانع رشد علمی ما میشن و آسیب میزنن.
آقای دکتر الوانی در حد چند جمله شما؟
بله خواهش میکنم. من خیلی خلاصه بگم خدمتتون. تجربه علمی ما در حوزه نظامی و پزشکی به آمریکا چی رو نشون داده؟ همش رشد، رشد شتابان به شدت. حالا شما تصور کنید این تجربه با یک جمعیت جوان تحصیل کرده در حوزه آموزش و علم برسه در حوزه فرهنگی ما، چه اتفاقی خواهد زد؟ مطمئن باشید که دیگر آمریکا باید این استیلا و چیرگی خودش رو،
هژمونی خودش رو
و هژمونی خودش رو جمع بکنه، مخصوصا اینکه این تجربه علمی ما در سالهای سال در حوزه نظامی و پزشکی که با یک روحیه انقلابی و جهادی اتفاق افتاده، در حوزه فرهنگی هم اتفاق بیفته. و چرا آمریکا امروز دست بر جنگ کانون فرهنگی گذاشته؟ به خاطر همین موضوع هستش که اون تجربه علمی ما وارد حوزه علوم انسانی، وارد حوزه فرهنگی اجتماعی ما قرار بگیرد، به همان رشد شتابانی که در حوزه نظامی و پزشکی رسیدیم خواهیم رسید. و اینجا دیگه واقعا در بحث محتوای فرهنگی و بحث‌های فرهنگی اون مباحث کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و مارکسیستی و اینا همه زیر سوال خواهد رفت.
ممنونم جناب دکتر الوندی. خیلی سپاسگزارم از مهمانان ارجمند برنامه امروز، جناب دکتر مجید سلیمانی مسئول محترم پژوهشکده فرهنگ اجتماعی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام و جناب دکتر هومن الوندی مدیر محترم گروه علوم اجتماعی و ارتباطات پژوهشکده فرهنگ اجتماعی امام صادق علیه السلام. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید و امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه مورد لطف و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا یک برنامه دیگه از سری برنامه افق‌های نو در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خواهیم بود و همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا حافظ.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و خدمتون عرض کنم که همونطوری که در ابتدای این بخش هم به اطلاعتون رسوندم، امروز روز آزادسازی مهران هست. عملیات کربلا یک و آزادسازی شهر مهران در ساعت 22:30 شب 9 تیر ماه 1365 با هدف بازپسگیری مهران و تصرف ارتفاعات مهم و استراتژیک قلاویزان و با رمز یا ابوالفضل العباس ادرکنی آغاز شد. اجازه بدید در این زمینه بریم سراغ همکار گزارشگرمون در مرکز ایلام، جناب آقای جهانگیری. آقای جهانگیری سلام و صبح شما بخیر و مبارک باشه این روز بر شما.
بله درود بر شما جناب آقای کوشکی. منم به نوبه خودم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و تبریک و تهنیه عرض میکنم. روز 10 تیر ماه روز آزادسازی شهر مقاوم و قهرمان مهران. بله امام راحل ما فرمود که مهران را هم خدا آزاد کرد و واقعا من همین گونه بود. در سال 1365 همه ملت شریف ایران میدونم که در قبال تصرف فاو صدام لعنتی میگفت که من مهران رو خواهم گرفت و پس نخواهم داد، دستور که فاو آزاد بشه من مهران رو آزاد میکنم. اما این خاطره رو به گور بود و رزمندگان عزیز اسلام تونستن در واقع شب نهم تیر ماه یعنی ساعت 22:30 دقیقه در نهم تیر ماه عملیات پر افتخار آزادسازی مهران تحت عنوان کربلای یک که شما هم اشاره فرمودید با رمزه ابوالفضل عباس ادرکنی آغاز شد. خب طراحی این عملیات اجرای کوشی 5 مرحله بود که به قول قوه الهی در همون مرحله اول و دوم قوای اسلام و رزمندگان عزیزمون به اهداف مورد نظر خودشون دست یافتن و شهر مهران بعد از 45 روز اشغال و همچنین بیش از 175 کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده در ارتفاعات قلاویزان و کلقندی و روستای رضاآباد و پاسگاه مرزی بهرام‌آباد و جاده مهران دلوران به تصرف رزمندگان عزیز اسلام در اومد. و خوشبختانه دیشب هم در مرکز شهر مهران با حضور عزیزانم و مسئولین استانی کشوری و لشکری هم مراسم ویژه‌ای برگزار شد به یاد و خاطره دوران دفاع مقدس. و امروز جناب آقای کوشکی شهر مهران و شهرستان مهران تبدیل به یک قصد اقتصادی شده، زمانی که جای توپ و تانک و راکت و بمب و خمپاره و بارود بود امروز یک قصد اقتصادی تبدیل شده و
دروازه کربلاست،
دروازه عتبات عالیات تبدیل شده که مایه خرسندیت و سالیان شاید 6 میلیون نفر از هموطنان عزیزمون از این مسیح طرف میکنم. استان ایلام بلبان پایتخت خادمی عبدالله حسین هم نامگذاری شده. این افتخار بزرگ رو به همه ملت شریف ایران از مندگان اسلام دلاور مردان دوران دفاع مقدس ما هم تبریک عرض میکنیم و مایه خوشحالی است که امروز در آرامش کامل داریم در این مرزها به سر میبریم. درود بر شما و درود بر همه رزمندگان عزیز دوران دفاع مقدس.
خیلی متشکرم آقای جهانگیری. به هر حال افتخار میکنیم به رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس که تونستن در ایلام و دیگر مناطق عملیاتی در تپه 343 سد کنجانچم و کلقندی همچنین پاسگاه رضاآباد واقعا اینها حماسه آفریدن. شهر بدره و زرباطی عراق رو در تیررس تیر رزمندگان قرار گرفت و تونستن این شهر رو آزاد بکنن. خود بنده هم افتخار داشتم که در این عملیات حضور داشته باشم. میدان مرکزی شهر مهران هیچگاه فراموشم نمیشه که چگونه رزمندگان اسلام، ارتش و سپاه درخشیدند و اون روز فراموش نشدنی هست. و همونطوری که اشاره فرمودید رهبر کبیر انقلاب فرمودند مهران رو هم خدا آزاد کرد. انشالله که همه ما قدردان این اعماد باشیم و قدردان زحمات رزمندگان 8 سال دفاع مقدس باشیم. و خود ایلام واقعا یکی از استانهای پشتیبان بود و مقاومت کرد و بسیاری از خاطرات جنگ در این منطقه شاید هنوز بازگو نشده و نیاز هست که گفته بشه که چگونه مردم ایلام مقاومت کردند. شاید همون میدانی که در شهر ایلام هست و یک نماد هلیکوپتر روی اون نشون بده که این مقاومت ها چگونه است. آقای جهانگیری
بله همینطوره و تنها انتظار مردم استان ایلام اینه که انشالله این روز بسیار پر افتخار در تقویم رسمی کشور انشالله ثبت بشه و نوشته بشه که همه ملت شریف ایران بدانن که مهران هم مثل خرمشهر عزیز با دستان پرتوان رزمندگان عزیز اسلام در اون شرایط بسیار سخت تونستن آزاد بکنن. درود بر شما.
خیلی متشکرم از اینکه در این ارتباط شرکت کردید. از شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. وقتتون بخیر. یا علی مدد.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. هموطنان ارجمند توجه فرمایید. دلاور مردان و شیر زنان سرزمین توحید، مهران قهرمان آزاد شد. بر اساس آخرین گزارش قرارگاه خاتم الانبیا، مرکز عملیات مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، لشکریان توانمند میهن اسلامی پس از یک نبرد سنگین با درهم شکستن آخرین مقاومت‌های مذبوحانه دشمن توفیق یافتند لحظات پیش شهر مهران را آزاد ساخته با تارمار کردن آخرین بقایای نیروهای مزمحل حزب بعث کافر عراق وارد شهر شوند. کفر ستیزان لشکر توحید همکنون مشغول پاکسازی و تحکیم مواضع در شهر آزاد شده مهران و دیگر مناطق فتح شده می باشند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ ظفر پگاه ما، صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد این پیروزی.
خب گرامی، می‌داریم این روز رو و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 14 در بخش اول برنامه‌ها ان شاءالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه‌ها رو رصد بکنید. نظراتتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. و البته جا داره یک بار دیگه روز ملی صنعت و معدن رو خدمت شما عزیزان گرامی بداریم و خسته نباشید بگیم به عزیزانمون در این حوزه. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، این روزها به هر حال شهرهای مختلف کشورمون شهرهای کنکوری هستند. جوانان برومند ما به هر حال با یک شور و نشاط خاصی وارد حوزه های به هر حال کنکور و آزمون میشن تا انشاءالله سرنوشت خودشون رو رقم بزنن. برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت میکنیم و روز گذشته دیدید بسیاری از برادران و خواهران جوانان برومند کشورمون در رشته هنر شرکت کردن. امروز هم در گروه انسانی و همچنین ریاضی در بسیاری از نقاط کشورمون این رقابت ادامه خواهد داشت. فردا علوم تجربی و روز شنبه هم زبانهای خارجی. انشالله که همه عزیزان فرزندان این دیار موفق باشن. حدود یک میلیون و 400,000 نفر، حالا نزدیک به همین عدد، ما امسال از برادران و خواهران جوانان فرزندان این دیار ثبت نام شده داریم برای کنکور امسال. انشالله که همه عزیزان با اهدافی که دارن، با زحماتی که کشیدن، بتونن رشته مورد علاقه ای رو هم که انتخاب کردن بتونن در این امتحانات موفق باشن و حتما فراموش نکنن عزیزانمون ماسک و همچنین الکل و آنچه که نیاز هست برای بیماری کرونا رعایت بشه. این عزیزان در حوزه هایی که امتحان میدن انشاءالله مراعات بکنن. دعوت میکنم با برنامه دارونامه همراه باشید.
دارونامه